خطبه نماز جمعه تاریخ 2/5/88.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما دام ونستعينه من امرنا على ما يقول ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد الذين الحنين سيما بقية الله الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در نخستین روز ماه مبارک شعبان به تقوا و پرهیزکاری و استفاده از پیروزات بزرگ این ماه مبارک دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را به حقیقت این ماه و ماه مبارک رمضان راه بدهد و ما را مشمول پیروزات بیکران این ماهای عزیز قرار بدهد. خب ما در روز اول ماه شعبان قرار داریم. بندگان خدا و اهل معنا و عبادت یک ماه از این سه ماه بزرگ را پشت سر گذاشتن و از اون همه فیضی که در ماه مبارک رجب بود هر کدام بر حسب توان و استعدادشون بهره ای بردن و امروز روز بسیار بزرگی است. حقیقتا وقتی که انسان به اخبار و احادیث و اعمالی که در این ماه و همینطور ماه مبارک رمضان وارد شده است مراجعه می کند دچار حیرت و سرگردانی و شگفتی می شه که چه خبرهای عجیبی و چه فیضهای عظیمی در این ماهای بسیار بزرگ و شریف نهفته است که برای ما قابل تصور و تصویر نیست که چه خبره در این ماه ها. واقعا نمیدانیم که در این مقاطع زمانی چه اسرار و رموزی نهفته است که اینقدر مورد عنایت و توجه قرار گرفته. به ظاهر همه قطعات زمان، همه ساعات، همه روزها، همه هفته ها، همه ماه ها مثل هم است. در اثر گردش خورشید و ماه و حرکت عالم این قطعات زمانی پیدا شده، شب و روز و هفته ها و ماه ها پیدا شده. به ظاهر برای ما وقتی که به تقویم مراجعه بکنیم فرقی محسوس نیست، اما حقیقت غیر از اینه. حقیقت این است که برهه هایی و مقاطعی از زمان اونقدر ارزشمنده که مثل یک کیمیاست، مثل یک در گرانبهاست، یک قطعه درخشان آسمانی است به خاطر اون توجهی که خدا به اون مقطع داره، به هر دلیلی که وجود داره. اینه که زمان ها فرق میکنه و این ستا ماه در عالم غیب و عالم ملکوت مثل خورشید می درخشد. ماه رجب و شعبان و رمضان در آسمان ها مثل خورشید می درخشد. با اونقدر در این ماه ها اسرار و رموزی که انسان‌های مشتاق و شیفته را به سمت خودش مجذوب می‌کنه و اهل معنا و اهل اخلاق وقتی که ماه رجب فرا می‌رسد کمر همت را می‌بندند و تمام قوای خودشون را بسیج می‌کنند برای اینکه در این دریای بیکران دعاها و وردها و مناجاتها و ذکرها و فیضهای بیکران این ماها غوطه‌ور بشن و بهره ببرن. همون چند صفحه کتاب شریف مفاتیح رو شما فقط ملاحظه بکنید کافیست که تا حدی ما را با اون عظمت این ماه و جلال و شکوه این ماه شریف که مقدمه ایست برای ورود در اون ضیافت الله و کرامت الله و مهمانی بزرگ آشنا بود و بیش از اون چه که در مفاتیح آمده در کتب حدیثی، اخبار، روایات از قصه ها، داستان ها و فضیلت هایی که برای این ماه ذکر شده در میان اعمالی که در این ماه مقرر شده سه تا به خصوص سه تا ذکر هست که تأکید شده. یکی ذکر شریف لا اله الا الله که از اشرف اذکار و از برترین ذکرهای معنوی است. ذکر لا اله الا الله با اون صیغه خاصی هم که در مفاتیح آمده برای اینکه انسان به ساحت قدس ربوبی نزدیک بشه و به اون متعلق بشه. ذکر لا اله الا الله، مداومت بر این ذکر تحلیل که حاکی از توحید خداست در این ماه تأکید شده و دنبال اون مثل ماه رجب بر ذکر استغفار و طلب آمرزش گناهان و زدودن کدورت ها از قلب و کنار زدن موانعی که گناهان و آلودگی ها باشه برای تقرب به خدا، این دو استغفر الله و ذکر سومی که در این ماه به خصوص بر اون تأکید شده است صلوات بر محمد و آله. و سایر از کار، اما این سه تا ذکر کلید راهیابی به این بارگاه عظیم ماه مبارک شعبانه که ماه خدا و پیامبر اوست، ماه پیامبره و اعمالش هم که روزه و صدقه هم که مورد تأکید خاصه، اینا اون چارچوب‌های اصلی این ماه، کلیدهای اصلی است که با این کلیدها و با حضور قلب می شود در این ماه شریف را باز کرد و وارد اون باب مصفای ماه شعبان شد. اینا کلیده، لا اله الا الله، استغفار و صلوات بر محمد و آل محمد. اینها دل را پاک میکنه، انسان را سبک میکنه، قلب را نورانی میکنه و درهای آسمان و دریچه های ماه مبارک شعبان را به روی بشر نیازمند باز میکنه. ما و شما نیازمند به این ملکوتیم، به این معنویتیم، به این تقرب به بارگاه الهی هستیم. اینها کلید سعادت و رستگاری ماست در کنار روزه و صدقه که در این ماه توصیه شده و در میان این تعالیم بلند و آموزه های بسیار رفیع الهی که برای سعادت انسان طراحی شده، نقشه راهیابی انسان به بارگاه حضرت حق و ربوبیست. دو تا دعا هم در این ماه از اشرف دعاهاست و مناجات هاست که به ما توصیه شده این نسبت به اینا. این دو تا دعا و مناجات را در متن برنامه هاتون قرار بدید و ببینید که چه تعالیم بزرگی و چه حقایق بلندی ائمه ما و اولیای الهی در این دعاها گنجانده اند برای سیر و سلوک ما. رحمت و رضوان و درود خداوند بر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که این مرد بزرگ همانطور که راه را برای عزت و عظمت اسلام در این عصر باز کرد و حیات جدیدی به اسلام داد و ملت‌های عالم و مسلمانان را بیدار کرد، در عرصه اجتماعی و سیاسی راه‌های معنویت و عرفان را این امام بزرگوار به بشر امروز آموزش داد. هنوز هم به شما سخنرانی‌های این رهبر عظیم انقلاب اسلامی را می‌بینید، سر تا پای سخن او نور است و هدایت و رهنمایی و گشودن کلید راه‌ها و درهای بسته معنوی به روی ماست. این امام با اون عظمت روحیشون به مناجات شعبانیه عشق می‌ورزیدند، مناجاتی که طبق نقلی که آمده همه ائمه طاهرین و پیشوایان پاک ما مقید به اون بودن. این حدود شکل الهی که انسان در این مناجات شریف شعبانیه می‌خواند چقدر با تارپود وجود انسان سر و کار داره، چقدر معارف عمیق روانشناختی و روانکاوی و عرفانی و معنوی در این مناجات بسیار شریف نهفته است. هر روز ماه شعبان این مناجات رو بخونید، اما با توجه به معانی و مضامین شریف این ماه این مناجات، اگر میبینید که همه اون را نمیخواید نمیتوانید با توجه بخونید، هر روز چند تا از این الهیه های مناجات شعبانی رو بخونید. مناجاتی که با صلوات بر محمد و آل و بعد واسمع دعای ادام امتوک و اسمع ندائي اذا ناديتك و اقبل علي اذا ناجيتك فقد حربت اليك و وقفت بين يدي مستكينا لك متضرعا اليك. همینجور این دعا به ما میگه که شما کی هستید، کجا ایستادید. امام فرمودن دعا قرآن نازل هست، قرآن صائبه، قرآن دعای نازله، قرآن نازله و دعا قرآن صاعده. قرآن از آسمان آمد تا جانها را دعایی کنه، جانی که در پرتو تابش خورشید آیات قرآن هدایت شد، روحی که آیات قرآن را در خود هضم کرد، از درون این روح تربیت شده این دعاها برمیخیزد. این دعاهایی که به خصوص در مکتب نورانی اهل بیت وجود داره در جای دیگری در عالم نیست. کجای عالم مفاتیح هست و صحیفه سجادیه و اون همه دعاها و مناجاتها؟ این در مکتب وحی و در مکتب سلاله رسول خدا و در خاندان او و در مکتب اهل بیت این گنجینه غنی و این میراث عظیم دعا و مناجات وجود داره. اگر کسی مناجات خمس عشر را بفهمه و مزه اون را بچشه، برای او از هر چیزی لذیذتر خواهد بود. اون مضامین زیبا، اون مضامین دلربا، اون معارف دلنگیز آسمانی که در مناجات خمس عشر و در دعاهای ما و صحیفه سجادی آمده، اینها از اون خاندان آمده. دعا محصول جانهایی است که در پرتو تابش آیات قرآن تربیت شدند. آیات قرآن که آمد، جانها که اون را پذیرفتند و هضم کردند و تربیت شدند، اون وقت از اعماق وجود انسانهای پاک این دعاها و مناجاتها برمی‌خیزه. بلذا تعبیر امام این بود که دعا قرآن نازل صائده، یعنی همون حقایق قرآنی، همون معارف بلند آسمانی که در وجود انسانها ریشه یافته است، همونها تبدیل به دعا میشه. مناجات شعبانیه، مناجات های دیگر، مناجات خمسه عشر، دعای ابو حمزه، دعای خمی، دعای عشرات و سایر ادعیه و دعاهای صحیفه سجادی، اینا همه این حقایق قرآنی است که به بیان دیگر از انسان به سمت خدا روانه می شود. قرآن از سوی خدا به سمت ما نازل شده و دعا همان قرآن است که به بیان دیگر و از زبان ما به بارگاه خدا روانه می شه. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه طیب مصداق بارز اون همین دعاها و مناجات هاست. این راز و نیازهایی است که انسانهای عاشق و مشتاق با معبود خودشون و خدای خودشون میکنن. این مناجات از تحفه های بسیار گرانقدر و گران قیمت این ماست. مناجات شعبانیه را با هیچ کالای دنیایی قابل تعویض نیست. جوانهای عزیز اگر به عمق این معانی و تأثیر این دعاها راه پیدا بکنند، اون را از هر لذتی لذیذتر خواهند یافت. یک تحفه اون ذکراست، اون اعمال، این مناجات بسیار شریفیه که باید یک سال باید این مناجات را در جلسات و در خطبه ها شرح و تفسیر کرد. از بس این مناجات پر مضمون و عمیق و جرح هست و ادب سخن گفتن با خدا، راه سلوک الالله، شیوه پیمودن مدارج معنوی و اخلاقی رو به ما یاد میده. ما کجاییم؟ این ذخیره، این گنجینه، این میراث بزرگ، این سرمایه بی نظیر در اختیار ماست و جانهای ما آلوده. این خسارت بزرگ است. و در کنار این سرمایه های بزرگ ماه شعبان، سرمایه شریف صلوات شعبانی است. ما کافی است که فقط به همین صلوات مراجعه بکنیم و ببینیم که ماه شعبان چیه. و روز اول ماه شعبان به خصوص که همزمان با جمعه و روز بزرگ جمعه شده است، تصمیم بگیریم که در این مکتب شعبان و در مدرسه مناجات شعبانیه و صلوات شعبانیه بریم آموزش بدیم، جان و دلمون را تربیت بکنیم، دلهامون را به سمت خدا روانه بکنیم. بعد از اینکه حدود 15 وصف از اوصاف اهل بیت در این صلوات شعبانی آمده، بعد از اون سلام و صلوات و درودی که بر این خاندان پاک و سلاله نورانی اهدا می‌کند، می‌فرماید از خدا می‌خواهد، عزم می‌کنه: مأمور قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک. دل را به طاعت خودت رو آباد بکن. دل با اطاعت خدا آباد میشه، با معصیت خدا شکست میخوره. و بعد میگه خدایا به من توفیق بده که با بندگان فقیر و نیازمند همدردی بکنم. چقدر زیباست در روز اول ماه شعبان و در این صلوات بزرگ میخوانیم بعد از این که اطاعت و ترک معصیت را از خدا درخواست میکنیم، یک مصداقش رو در همین صلوات برجسته میکنه. میگه که ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقه به ما وسعت علیه من قبلک. اون چی که من دارم، اگر دکان و مغازه و کشاورزی و کارخانه و سهمی و امکاناتی دارم، اگر مال و مقام و آبرویی دارم، اینا همه مال توست. به من توفیق بده که این را در خدمت محرومان قرار بدم، این را افتخار بدانم که در خدمت محرومین باشم. به من این توفیق را بده که مواسات داشته باشم، همدلی، همدردی، همراهی و همپایی با محرومان داشته باشم. تا اونجایی که میرسه فرماد که شعبان الذی حفظته من که به رحمت و رضوان. چه ماهی این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی، مایی که پیچیدیم ماه را با رحمت و رضوان خودت، یعنی لایه لایه این ماه با رحمت و رضوان خدا پیچیده شده، تا وجود این ماه شریف با رحمت و رضوان خدا بافته شده، بافت این ماه بافت رحمت و رضوان خداست، توجهات و تجلیات الهی است، مغفرت و رضوان خداست. الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ماهی که پیامبر خدا و اون اشرف مخلوقات عالم یز ابو فی سیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، دعوه اون حضرت این بود، مواظبت پیوسته داشت پیامبر خدا نسبت به شب زنده‌داری این ماه، روزهای این ماه، بخوع لکفی اکرامه و اعلامه، تا وقت مرگ پیامبر خدا و این انسان کامل و اشرف مخلوقات عالم در بزرگداشت این ماه می‌کوشید، تا وقت مرگ. مبادا که ماه مبارک شعبان ماهی باشد که در اداره و خانه و کارگاه و محل ما و کوچه و خیابان ما معصیت خدا رواج پیدا کند، بی حجابی و بی بدحجابی و بی حیایی و بی عفتی رواج پیدا کند، زبان و چشم ما آلوده به گناه بشه. این ماها ماهای خداست، محبوب به رحمت و رضوان خداست. پیامبر خدا اون گونه حلیم و حرمت این ماه را نگه می‌داشت تا لحظه مرگش، با حضورمون در مسجد، با حضورمون در جمعه و جماعت، با مواظبت و حفظ زبان و چشم و اعضا و جوارحمون از گناه، قدم اول را در حفظ حرمت این ماه باید برداریم. این ماه اینقدر شریفه، اینها تحفه‌های این ماه، این سر این سفره آسمانی شعبان، صلوات شعبانیه و مراجات شعبانیه و لا اله الا الله و استغفار و عرشبت که صدقه و دعا و حفظ حرمت و کرامت این ماه هست. این سفره پهن شد امروز در روز جمعه و خدا همه ما را دعوت به این مهمانی کرده تا آماده اون مهمانی بزرگ بشه. خدایا به حق این ماه و به حق موالید مبارک این ماه و ستاره های درخشانی که در این ماه درخشیدن، تو را سوگند می‌دهیم به ما توفیق بهره برداری از این همه فیض و کرامت خودت در این ماه عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و نحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يقول ونؤمن به ونتوكل عليه فنستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فنصلي ونسلم على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي بن الخلف القاضي. ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلوات عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی، به خودم را در روز جمعه، در روز اول ماه شعبان و در آستانه این همه فیض بزرگ الهی به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری و پیشتنداری از گناهان، تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و مواظبت بر بهره‌گیری از تحفه های ماه مبارک شعبان سفارش و دعوت میکنم و بر پیامبر و آل او صلوات میفرستم. هفتش موضوع هست که من به اسمار لازم است که از باب اطلاع رسانی یا تقدیر یا تذکر نکته ای به این مسائلی که غالبا به مناسبت های این هفته هم برمیگرده اشاره ای داشته باشم، در حدی که فرصت باشه از میان این 15 مسئله ای که نوشتم اشاره میکنم. خب ماه مبارک شعبان یک ارزش ذاتی داره که اگر این موالید هم در اون نبود، این ماه خودش یک قداست و جایگاه و ارزش ذاتی داره. وقتی که پیامبر خدا حضرت محمد نعت الله به امیرالمومنین و اصحاب خودشون در مدینه فضیلت این و شرافت این ماه را تبیین میکردن، هنوز این اتفاقات بعدی رخ نداده بود. ولذا ماه مبارک شعبان دو رو داره، دو چهره داره، دو لایه داره. یک چهره ذاتی خودش هست که قبل از این موالید و این مناسبت ها خودش ذاتاً یک درخشندگی داره و در اون به صورت ویژه‌ای ابواب رحمت الهی گشوده شد. این یک ارزش ذاتی در این ماه شریف و عظیم. بل این ارزش اولیه و ذاتی اون بی‌افزایی، ارزش‌های مضاعفی که مناسبت‌های این ماه به این ماه شریف بخشیده است، اینا ارزش‌های ثانوی است که به خاطر مناسبت‌های این ماه پیدا کرده. خب این ارزش‌های ثانویش هم خیلی ارزش‌های بزرگی است. میلاد سه امام عظیم و بزرگ، حضرت امام حسین سلام الله علیه، در سوم شعبان حضرت امام سجاد سلام الله علیه و حضرت ولیعصر ارواح الله تعالی و میلاد پرچمدار بزرگ عاشورا و حماسه آورین هم نظیر کربلای حسینی حضرت ابوالفضل عباس. این مناسبت های چارگانه مناسبت های بسیار شریف و عزیز و عظیمه. هر یک از این شخصیت ها در این گردونه امامت و ولایت جایگاه بزرگی دارند، هم سالار شهدا، هم علمدار و پرچمدار این سید و سالار شهدا، هم سردمدار عرفان و دعا و معنویت و پیام آور عاشورا حضرت امام سجاد. اینا همه شخصیت‌های بزرگی هستند که در این ماه باید ما به اینها نزدیکتر بشیم، بیشتر اونها رو بشناسیم. همین اول فضل عبا حضرت امام سجاد، فقط صحیفه سجادیش اگر در بین ما مطرح بشه چه قوقایی میکنه و چقدر دوریم از این میراث گرانقدر. خب اینا مناسبت هاییست که همش را باید تقدیر کرد و خدا را بر این همه نعمت باید شاکر باشیم و به خصوص میلاد آقامون، مولایمون، سید و سرور و سالارمون و امام زنده و حی و منتظرمون حضرت مهدی ولی الله العظم. مناسب با این مناسبت ها و این شخصیت ها و به خصوص حضرت ولی عصر سه صلوات قرار خرد کنید. مناسبت‌های جدید را به حضور همه شما و مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و یادآوری می‌کنم که برای همه اینها باید در هر کوی و برزن و مسجد و هر جایی که ما داریم جشن برپا کرد. اما مانند همیشه تأکید می‌کنم ابراز ارادت به ساحت مقدس این اولیای بزرگ و خورشیدهای آسمان امامت و ولایت باید در چارچوب شرع و موازین درست اخلاقی باشه. این نشانه شیعیان صادق است که در مناسبت‌های حزن‌انگیز اهل بیت سوگ می‌گیرند و عزا برپا می‌کنند و در مناسبت‌های مسرت بخش آنها جشن و شادی می‌کنند. اما هم عزای ما هم جشن و شادی ما باید در چارچوب فرهنگ ولایت و امامت باشه و همراه با کارهای لغو و بیهوده و عبث نشه. جشن‌های ماه شعبان از بهترین شعائر دینی است که اون چهره شادمانی و مسرت و جشن دینی را برپا میکنه و نشان میده. این خیلی چیز خوبی است. دین فقط عزا نیست، جشن و شادی هم در متن دین وجود داره، اما جشن و شادی باید در چارچوب شرع و فرهنگ دینی و معنویت و اخلاق باشه. مبادا که در جشن‌های شعبانیه ما آوازهای نامشروع، اختلاط‌های ناصحیح و حرکات مسخره آمیز و توهین آمیز و سایر ناهنجاری و آسیب‌ها پیدا بشه. حرمت این جشن‌ها را باید حفظ کرد. من تشکر می‌کنم از همه جوان‌ها و همه عزیزانی که این مراسم‌ها را برپا می‌کنند. اما تقاضام این است که اون نکاتی که سال‌های قبل هم توضیح داده شده ابلاغ هم میشه به دوستان. خود شما هم فرهنگ غنی دارید که می‌فهمید اون را، به اینها انشاءالله توجه بشه. همزمان با این موالید ما هم مناسبت روز پاسدار داریم، هم روز جانباز داریم که این دو مناسبت را هم به پاسداران گرامی و به جانبازان سرافرازمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. نهاد سپاه و پاسداران عزیز ما که برآمده از متن انقلاب اسلامی هستند در فراز و نشیب انقلاب اسلامی نقش برجسته ای را ایفا کردند در حوادث بعد از انقلاب و در حادثه بزرگ جنگ تحمیلی و در هر جا که لازم بوده این نهاد مقدس و سپاه و مسیح حضور عالمانه و درست داشتن، باید این مناسبت رو بهشون تبریک و امیدواریم که در پرتو رهبری مقام معظم رهبری و بر اساس رهنمودهای ایشان این نهاد عظیم و شریف انشاءالله به راه و خط نورانی خودش ادامه بده و در مسیر همون تعالیم بلند امام و رهبری معظم بتواند به اسلام و انقلاب اسلامی به این کشور خدمت بکنه و از آسیب‌های متوجه این کشور دفاع بکنه انشاءالله. روز جانباز رو واقعا باید تبریک رو به جانبازهای عزیز ما، کسانی که برای دفاع از سرزمین‌های این کشور، از مرزهای این کشور، از حیثیت و هویت دینی و انقلابی و اسلامی این کشور عضوی را دادن، سلامتی خودشون را تقدیم اسلام عزیز کردن، باید سپاسگزار بود. جانبازان سرمایه های بزرگی یک ملت هم. باید در میان یک ملت جانبازها، خانواده های ایثارگر و شهدا قدر بدانند، بر صدر بنشینند، مورد تکریم و تجلیل باشند و خود اینها هم البته وظایفشون سنگینه. در این خیل جانبازها انسانهای بزرگی وجود دارند. شخص مقام معظم رهبری از جانبازهای بزرگ این انقلاب هستند. جانبازهای عزیز باید در جامعه جایگاه خودشون را داشته باشند و خود این قشر پاسدار و بسیج و جانباز و خانواده شهید و اقشار پیشتاز انقلاب باید خودشون قبل از دیگران حافظ این کیان و حرمت و حریم انقلاب و شخصیت خودشون باشند، که الحمدلله اینطوره. من این مناسبت را هم به پاسداران و هم به جانبازان عزیز و ایثارگران ما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سالگرد اقامه نماز جمعه است در مرداد که اولین نماز جمعه در سال 58 به صورت رسمی بعد از انقلاب توسط مرحوم آیت الله طالقانی برگزار شد. ما باید این حرکت بزرگ و این شعار عظیم اسلامی و انقلابی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگیمون را پاسداری بکنیم، حفظ بکنیم. صفوف نماز جمعه صفوف الهی است، باید این صفوف مستحکم بماند، باید قوی بماند. جایگاه معنوی نماز جمعه جایگاه فوق العاده عجیبی است. من فرصت نیست روایاتی آورده بودم بخوانم که چقدر این روایات برای حضور در صفهای نماز جمعه ثواب بیان کرده. ملائکه دم در می نشینند و می بینند که کی زودتر آمد کی دیرتر آمد، کی زودتر رفت کی دیرتر رفت، چگونه آمد. به خصوص ملائکه ویژه داره ماه روز جمعه و نماز جمعه، ترغیب هایی که نسبت به نماز جمعه شده، توبیخ هایی که نسبت به ترک نماز جمعه به خصوص ترک مستمر نماز جمعه شده واقعا تکون دهنده است. خود اون آیه سوره جمعه پس او الى ذکر الله و در البیع بیشتابی، آدم مؤمن وقتی که صبح جمعه میشه دغدغه خاطر او این است که با شکوه و جلال در این صف استوار آسمانی و انقلابی و اسلامی شرکت بکنه. این صف آسمانی است، این صف خدایی است، نگاه خدا متوجه این شعائر بزرگ دینی است، این صف به هم پیوسته مؤمنانی که در روز جمعه در نقاط مختلف عالم به توحید و بندگی خدا میپردازند، این مایه قرب شما در پیشگاه خدا و مایه عزت و اعتلای اسلام در برابر دشمنان اسلامه، به ویژه در جمهوری اسلامی که این 600-700 نماز جمعه که در کشور برگزار میشه، بیش از 600 نماز جمعه در کشور برگزار میشه، از شهرهای بزرگ تا کوچک همه جا این صفها به هم پیوسته است، دلها در پیشگاه خداست. اذان جمعه که گفته میشه میلیون ها انسان با دل و جان و با شوق و رغبت در صف بندگی خدا و اطاعت خدا حضور پیدا میکنند. این یک ارزش بزرگی است، باید قدر آن را دانست. اون روایات رو ببینید، ترغیب ها رو ببینید، توصیه ها رو ببینید که چقدر گفتند در فضیلت نماز جمعه. وظیفه مردم و جوان ها این است که این صف های پولادین را استوارتر بدارند. وظیفه خطبای جمعه وظیفه حساسی است. از این منبرها و از این جایگاه ها باید اخلاق، معنویت، فرهنگ، وحدت، همبستگی، ولایت و امامت تبلیغ و ترویج بشه. اینجا جای بسیار مهمی است. باید این جایگاه را حفظ کرد، از برکات جمهوری اسلامی بود. البته افتخار شما مردم در این سامان این است که مرحوم آیت الله عرافی از قبل از انقلاب هم نماز جمعه برپا می‌کردند، اما نماز جمعه‌ای که با فرمان امام بود از مرداد 58 شروع شد و الحمدلله شما هم مردمی هستید که حضورتون در نماز جمعه حضور با شکوهی است. عدد و رقم‌ها و آمار و ارقام‌ها نشان می‌ده که در کشور ما امروز این جایگاه و پایگاه کاملا جا افتاده است. در این شهر نماز جمعه از لحاظ کمی و کیفی وضعیت مناسبی داره، اما نباید به این قانع باشیم. باید همه قشها، همه جناها، همه اندیشه ها این برنامه عبادی را در متن برنامه های جمعه خودشون قرار بدن و این جایگاه اخلاق و فرهنگ و معنویت و وحدت و انسجام را به جامعه ارزانی بداره. ما باید قدردان این نعمت برخواسته از انقلاب باشیم و حرمت و حریم اون را انشاءالله حفظ بکنیم. هفته تأمین اجتماعی بوده که من اینجا مجالی نیست که وارد تفاصیل بشم، همینجا باید از عزیزانی که در سطح کشور، در سطح استان و در این شهر در حوزه تأمین اجتماعی و فعالیت‌های درمانی اون تلاش میکنن تشکر بکنم. آمار ارقام ها و خدماتشون رو تبیین کردن در تلاشی که دوستانمون در این شهر داشتن. شعبه تأمین اجتماعی از تیپ 4 به تیپ 3 ارتقا پیدا کرده در سال 87، دست واگذاری سهام عدالت موفق بودن و همینطور در بهسازی سیستم های اداری و خدمت رسانیشون تلاش زیادی کردن و جمع زیاد شاید قریب دو سوم جمعیت این شهر به نحوی با تامین اجتماعی ارتباط دارن. اداره ایست که خدمات خوبی کرده و باید واقعا فعال باشه، برای اینکه سر و کار با جمع زیادی داره. درمانگاه اونجا ارتقای پیدا کرده، رادیولوژیش در سال 87 فعال شده. من از همه خدماتی که دوستانمون در بخش درمانی و خدمات گوناگون تامین اجتماعی در سال 87 انجام دادن و تا به حال انجام دادن سپاسگزارم و انتظار داریم که این ادارات مانند همه ادارات واقعا خدمت به مردمی که اینجور در صحنه ها حاضرن و اینقدر فداکارن و آماده در هر صحنه هستن انشاءالله در متن برنامه هاشون قرار بدن. من هم تشکر و تقدیم میکنم، هم توصیه میکنم به توجه به خدمتگذاری هرچه بهتر و آسانتر و روانتر به مردم شریفمون انشاءالله. همینجا من مناسب موضوع دیگه لازمه که به مناسبت سالگرد تأسیس صندوق مهر امام رضا تشکر بکنم از دولت محترم، از متصدیان این صندوق مهر در سراسر کشور و در این شهر که خدمات خوبی انجام دادن. شما ببینید در صندوق مهر رضا در طول 3 سال گذشته تنها در این شهر بیش از 6 میلیارد تومان، 6 میلیارد و 600 تومان وام قرض الحسنه به حدود 5000 نفر از جوانهایی که دختر و پسرهایی که ازدواج کردن داده. در طول 3 سال 6 میلیارد و 600 میلیون تومان وام پرداخت شده به قریب 5000 از کسانی که ازدواج کردن در طول این سالها. واقعا خدمت بزرگی است، کار خوبی انجام دادن، قریب بیش از 100 مورد اشتغال ایجاد کردن و اقدامات دیگری که انجام شده و این از اون کارهای بسیار ارزشمندی است که مسئولین ما انجام دادن و حقیقتا نیاز هم هست که ما برای ازدواج جوانهامون تسهیلات فراهم بکنیم، مسکن و اشتغال و راه اندازی ازدواج در حد اون وامی که داده میشه برای جهازی و امثال اینها از وظایفی است که هم مردم و خانواده ها باید بهش توجه بکنن. دولت هم در حد وسع خودش واقعا با یک ارقام خیلی بالایی خدمت ارزنده ای کرده که من همینجا از این همه تلاش و خدمت تشکر میکنم. امیدوارم که واقعا در فضای جدید باز هم توجه مسئولان به امر جوانها و ازدواج و اشتغال و مسکن جوانها انشالله افزایش و توسعه پیدا بکنه. هنوز هم واقعا ما جوانهای زیادی داریم که در هر یک از این مقوله‌ها مواجه مشکلن و باید مشکلاتشون رفع کرد. من همینجا به اعتکاف اشاره میکنم. اعتکاف امسال هم اعتکاف خوبی بوده. من از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان تشکر میکنم. 21 مسجد در 21 مسجد 2651 نفر در اعتکاف شرکت کردند که 76% اینها زیر 30 سال بودن، یعنی جوانن و اینجای خوشبختی است که جوانهای ما این انگیزه معنوی دارن. 45% این جمعیت، یعنی نیمی از این جمعیت تقریبا اولین بار در اعتکاف شرکت کردند و این تجربه معنوی و اخلاقی و دینی را انجام دادن و حدود 30 مبلغ در بیش از 100 جلسه به فعالیت‌های فرهنگی و تدبیری پرداختن. حرکت اعتکاف حرکت ارزشمندی است که آدم‌ها را با خدا نزدیک می‌کنه و به حمدالله در کشور ما رواج خوبی پیدا کرده. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مناسبت مهارت‌ها و کارآفرینی است که من همینجا باید تأکید بکنم که ما علاوه بر اون فعالیت سنگین و بسیار جدی که در آموزش و پرورش و کار دانشگاهی انجام میدیم، باید آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که کارها را درست یاد بگیرن افراد و نوع انجام کارها با آموزش بشه و همراه با دوره‌های علمی بشه، این واقعا امر مهم نیست. عزیزانمون در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش برادران و خواهران در سالانه فعالیت‌های زیادی دارن. بخش خصوصی و همه مشاغلی که در کشور وجود داره اینها باید علمی بشه، کارشناسی بشه، آموزش ببینن افراد. پشتوانه همه کارها امروز آموزشه و کاردانی درسته. بلذا توجه به مهارت افزایی، مهارت آموزی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای دانش آموزانمون و به صاحبان مشاغل آزادمون و همه مشاغل مهمه. همه این کارها نیاز به بصیرت و آگاهی و آشنایی داره و این بصیرت و آشنایی هم نیاز به آموزش داره. بنظر آموزش‌هایی که حالا برای مشاغل مختلف گذاشته میشه، از کشاورزی بگیریم تا بیاید تجارت تا از شبت که مشاغل مختلفی که وجود داره همش نیاز به آموزش داره. بنظر این اقدامی است که باید بیش از اینم توسعه پیدا بکنه. همه جوانای ما باید یک مهارتی رو بیاموزن، چند مهارت رو بیاموزن. همه کسانی که شغلی دارن با در شغل خودشون خبیر و بصیر باشن، آموزش دیده باشن. این هم از کارهای ارزشمندی است که باید تشکر کرد و تأکید کرد که مسئولین با سرمایه گذاری بکنن، مردم هم باید اقبال بکنن که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی توسعه پیدا بکنه و همه اینا زمینه میشه که کارآفرینی رواج پیدا بکنه. آدم ها اگر هوشمند باشن، آموزش درست ببینن، خود بیکارها میتونن کنار هم جمع بشن، تعاونی تشکیل بدن، راه پیدا بکنن برای اینکه کار ایجاد بشه. نباید همیشه افراد منتظر میز و کار آماده باشن، باید واقعا خود افراد فعال بشه ذهنشون برای اینکه کار را بیاندازن و با این نوع میشود جلوی بیکاری ها رو گرفت. هپاتیت بی واکسن شروع میشه برای افراد پایین 20 سال یا 18 سال که یکی از میکروب ها یا ویروس های بسیار خطرناک پر آسیبه در جامعه، که بعضی کشورهای دنیا تلفات زیادی میگیره هپاتیت. البته هپاتیت سی قابل معالجه خیلی نیست، هپاتیت بی قابل پیشگیریه. شروع شده در استان و در شهرم شروع شده که حتما باید واقعا به این واکسیناسیون مقابل این هپاتیت بی توجه کرد. و آخرین عرضم هم مسائل اخیر کشور من در چند خطبه، راهی که باید کشور برای حل مسائلش پیدا بکنه و برای ادامه راه انقلاب پیدا بکنه تبیین کردم و عرض کردم که چون مجال تفصیل بیشتر نیست و قبلا هم توضیح دادم، ما دو محور رو باید برای سعادت و رستگاری و پیشرفت کشور همه جوره ها باید رعایت بکنن. یکیش قانون نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی داره، قوانین موضوعه داره و این قوانین میتواند همه مناقشات را حل بکنه و راه را به سوی آینده باز بکنه. البته ممکنه هر وقتی که قانون اجرا میشه یک کسی خوشش بیاد یا نیاد، مثل دستگاه قضایی که خوشش میاد که نمیاد. قانون به هر حال وجود داره، استوانه ها و پایه های مستحکم قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود داره، این باید مبنای عمل باشه. و محور دوم و مهم و بسیار اساسی جایگاه رهبری و ولایت. جایگاه رهبری و ولایت از سوی همه شخصیت ها و جناح ها باید محفوظ بمانه. این جایگاه میتونه وحدت و انسجام کشور رو حفظ بکنه. همین جایگاه بوده که کشور رو از مخاطرات بزرگ بعد از انقلاب، از مخاطرات جنگ، از آسیب های زیاد ما رو عبور داده، فتنه های زیادی رو خاموش کرده، مصیبت های زیادی رو آرام کرده. این جایگاه ولایت فقیه و جایگاه ولایت رهبری باید مستحکم بمانه. هر نوشته‌ای، هر گفته‌ای، هر اقدامی که بخواهد از مرزهای قانونی عبور بکنه یا از مرز تعالیم و توصیه ها و هدایت های رهبری عبور بکنه، این قانون قبول برای ملت ما نیست. کسی که کم و بیش آشنای با فضای بین المللی هستم عرض میکنم، انقلاب شما، عظمت و شکوه ملت ما در دنیا مثال زدنی است و کاری که این ملت انجام داده کار کم و کوچکی نیست که با بهانه‌های ناچیزی بخواد اون مخدوش بشه. واقعا اون اولویت، اون عظمت، اون جایگاه رفیع انقلاب اسلامی رو با در نظر گرفت. در شأن این کشور نیست که کسانی بخوان از هر طرف میخواد باشه توصیه های رهبری رو کم بشمارن. همه اطراف اینطوره. باید توصیه رهبری، جهت‌دهی رهبری باید مورد عنایت باشه. همه باید اینو توجه بکنن، از هر جایی باشن، هر مقامی باشه. توصیه رهبری، هدایت رهبری قطعا مصلحت نهایی در اونه. ممکنه در یه مقطعی کسی یه چیزی براش حل نباشه، سوالی باشه. همیشه اینطور بوده، زمان رسول خدا اینطور بوده، زمان امیرالمومنین هم اینطور بوده. اینجوری نیست که همیشه همه مسائل برای هر فردی بخواد حل شده باشه. بعضی ممکن نتونه بفهمه، بابا صبر کنه آرام آرام بفهمه. اینو باید بدونی که رهبری در جایگاه بلندی قرار گرفته که بر همه مسائل مشرفه و هدایت ایشون میتواند گره گشا باشه. این رو باید حفظ کرد، نباید تحلیل های دیگه بیاد جلوی این رو بگیره. تحلیل های غلطی ممکنه باشه، تحلیل های ممکنه باشه که کسی به خودش حد هم بده، یه جوری برای خودش هم توجیه بکنه، ولی اون جایگاه و اون اطلاعات مشرف را باید براش احترام قائل باشه و منافع کشور، مساله کشور، مساله انقلاب در حلطان اونه. و بدانیم که دشمنان فراوانی در دنیا صف کشیدن برای اینکه این ملت را به زمین بزنن، افتخارات این ملت را مخدوش بکنن، سرمایه های این ملت را ازش بگیرن. هیچ چیزی نمیتواند بهانه بشه و مسیر قانون هم مسیری است که طبعا باید همون طی بشه و همه باید به اونچه که قانون اقتضا میکنه تن بدن. و این دوتا استوانه و روح اگر مورد توجه باشه، ما مواجه مشکلی نمیشیم و میتوانیم از فتنه‌ها عبور بکنیم. ما امیدواریم همه شخصیت‌ها، همه جناح‌ها، همه بخش‌های کشور، همه قشرها واقعا با همین محوریت ما بتوانیم از مشکلات عبور بکنیم و انشاءالله هم مشکلی نخواهد بود و ملت با کارهای بزرگ انجام بده، دولت و مسئولان ما با خدمت‌های بزرگ انجام بدن، کارهای بزرگی در پیشه که باید انجام بگیره و این حرکات خارج از این چارچوب‌ها میتونه به این روند بیشتر کشور لطمه بزنه. امیدواریم خدا برکات و فیوضاتش را بر این ملت شریف و امت قهرمان ما نازل بفرماید. اسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحفظ المعصية صدق النية وإتقان الحرمة وكلنا بالهدى والاستقامة سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة اللهم انصر الإسلام وأهله انصر الكفر وأهله خدايا بما توفيق بهرمندي از خیوزات و برکات و ثمرات این ماه شریف و ماه رمضان عنایت بفرمایید. ما را موفق به درک مزامین بلند مناجات شعبانیه و صلوات شعبانیه بفرمایید. خدایا ما را از بندگان مقرب و بارسته و شایسته خودت قرار بده. روحان ما را ببخش، احوات و درگذشتگان ما را بیامرز، ارواح تابناک شهدا روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. همه ایثارگران ما، پاسداران و بسیجیان و جانبازان و ایثارگران و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر، صبر و اجر و پایداری و سرفرازی و توفیق و نصرت الهی عنایت بفرما. ملت ما را و همه اینها را از خطرها مسئول بدار. نسل جوان ما را از بهترین نسلها قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معین و منصور بدار. بهترین تحیات و درودهای ما را در این روز شریف و در آغاز ماه شعبان به محضر اولیای الهی، پیامبر خدا، ائمه خدا و به ویژه حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما. حرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.